نیویورک، 26 ژوئیه 1919. جبران در 26 ژوئیه 1919 پاکتی حاوی یک بریده روزنامه به همراه بخشی از مقدمه آلیس رافائل بر کتاب 20 طراحی، یعنی اولین کتاب نقاشی جبران، را برای میزیادا ارسال کرد. او توضیح زیر را هم اضافه کرد:
این کتاب در اوایل پاییز منتشر خواهد شد و من به محض دریافت اولین نسخهش آن را برایت خواهم فرستاد.
نیویورک، 9 نوامبر 1919.
دوشیزه می عزیزم، تو از دست من عصبانی و ناخشنودی، کاملا حق داری. من به سهم خودم هیچ کاری نمیتوانم بکنم جز تسلیم کردن خیش به اراده تو. آیا میتوانی هر عمل اشتباهی را که من کردم، منی که از دنیای مترها و معیارها خیلی خیلی دورم، فراموش کنی؟ آیا نمیخوایی آنچه را که ارزش حفظ کردن در جعبه اسیری ندارد، در جعبه طلایی بگذاری و به آب روان بسپاری؟ کسی که غایب است نمیتواند اطلاع دست اولی از آن کسی که حاضر است داشته باشد و نامنصفانه است که این را جرم تلقی کنیم، زیرا هیچ جرمی بدون اطلاع یا آگاهی مجرم به جرم تحقق نمییابد. من نمیخواهم سهواً سرب مذاب یا آب جوش بر دستان آنهایی که بر جرمشان اطلاع کامل دارند بریزم، برای اینکه میدانم هر جرمی فی نفس مجازاتی برای مجرم است و تراژدی موجود در زندگی‌های غالب مردم در ذات کارهایی است که به آنها نسبت داده می‌شود. من در آن عنصر شفافی که در برابرش همه فاصله‌ها، مانع‌ها و سدها ناپدید می‌شوند، تسلی خاطر و آرامش خاطر یافتم و این آدم تنها در هیچ چیزی آرامش و تسلی خاطر نمی‌یابد و از هیچ چیز دیگری طلب یاری نمی کند جز همان عنصر شفاف، برای اینکه تویی که غالباً در دنیای معانی درونی به سر می بری، خوب می دانی که آن عنصر شفاف درون ما از همه کارهایی که می کنیم، حتی از فصیح‌ترین بیانات شفاهی و بالاترین بلند پروازی های هنری من، بر کنار و به دور است. حتی اگر این عنصر شفاف درونی من با ذوق و طبع شاعری توام شود، باز خودش به تنهایی قادر به تولید شعر نیست و نمیتواند رمز و رازهای خیش را در قالب بریزد و به آن رنگ و لعاب بزند. هر انسانی به هنگام برخورد با چیزهایی که دوستشان دارد و چیزهایی که دوستشان ندارد، قادر به تظاهر و مانور دادن در بلند پروازیهایش و تاخ زدن اندیشه هایش است. اما هیچ انسانی روی این کره خاکی، آنجا که پای تنهاییش در میان باشد، قادر به تنهایی و وانمود نیست یا توان این را ندارد که با گرسنگی و تشنگیش مانور بدهد یا آنها را تاخت بزند. هیچ انسانی هم وجود ندارد که توان دوباره شکل بخشی به خوابها و رویاهایش را داشته باشد یا رویایی را با رویای دیگر تاخت بزند یا رازهایش را از جایی به جای دیگری منتقل بکند. آیا آن چیزی که در درونمان ضعیف و ناچیز است، توان تأثیرگذاری بر آن چیزی را که در درونمان قوی و قدرتمند است دارد؟ آیا خود اکتسابی که پایبند در این دنیای خاکی است، میتواند باعث اصلاح و دگرگونی در خود فطری و ذاتی که آسمانی است بشود؟ به همین خاطر است که آن شعله آبی بی هیچ تغییر و تزلزلی می فروزد و دگرگون می کند، اما خودش دگرگون نمی شود. دیکته می کند، اما خودش دیکته پذیر نیست. آیا تویی که والاترین فکرها و ذهنها را داری، واقعا خیال می کنی که نیش و کنایه ملایم می تواند در مزرعی که در آن بذر درد و رنج را پاشیده و تنهایی را در آن رشد دادند و محصولش گرسنگی و تشنگی است رشد کند؟ آیا خیال می‌کنی لطیفه های فلسفی می‌تواند ملازم عشق به حقیقت و شوق به وارستگی و حقیقت مطلق باشد؟ نه دوست من، تو مطمئناً مافوق چنین احساسات آلوده به شک و سوء‌ظن هستی. برای اینکه شک عمدتاً از احساس ترس و بدبینی درست شده و سوء ظن آنهایی را به تسخیر خود در می آورد که در درونشان فاقد اعتماد به نفسند. اما تو آدم قدرتمند و خوشبینی هستی و اعتماد به نفس فراوانی داری. پس چرا با آن چیزهایی که سرنوشت در کف دستت گذاشته باور نداری؟ و چرا به زیبایی درونیت که همان حقیقت از خیره نمی شوی و زیبایی بیرونیت که همان ظاهرت باشد رو بر نمی گیری؟ من 3 ماه تابستان را در خانه ای دور افتاده در جایی رویایی ما بین جنگل و دریا گذراندم. هر زمان که خودم را در جنگل گم می کردم به دریا رو می آوردم تا دوباره پیدایش کنم و هر زمان که روح خیش را در امواج دریا گم می کردم به وحدت وجود با سایه درختان رو می آوردم. جنگل های این کشور از جنگل های هر جای دیگری در دنیا متفاوت است. این جنگل ها سبز، متراکم و فوق‌العاده پردار و درختند و قدمت آنها به آغاز تاریخ می رسد. در ابتدا کلمه بود و کلمه خدا بود. و دریای اینجا آمریکا مثل دریای شماست و آن صدای پرگشوده پرتنینی را که در سرتاسر سواحل مصر می شنوید، ما هم عین همین صدا را در سواحل اینجا می شنویم و آن ترجیح بندی که قلبهایتان را با زندگی پر می کند که بهت‌انگیز و هراسناک است، قلبهای ما را هم با زندگی پر می کند که بهت‌انگیز و هراسناک است. من به موسیقی دریا هم در شرق هم در غرب گوش دادم و در هر دوی آنها همواره آوای ازلی و ابدی ذات لایتناهی که روح را به اوج قله ها می برد یا به زمین محکم می کوبد و آن را گاه مالامال از لذت می کند و گاهی دیگر مالامال از غم وجود داشته است. من به این موسیقی برآمده از شنهای اسکندریه، آری شنهای اسکندریه در تابستان 1903 گوش دادم و سپس آوای قرونی را که از دریای یک تمدن قدیمی مترنم می شد شنیدم، همان گونه که آن را دیروز از دریای تمدن امروزی شنیدم. من این آوا را ابتدا زمانی شنیدم که 8 سالم بود. مات و مبهوت شدم، زندگیم دچار آشفتگی شد و کاسه صبر و طاقت مادرم که خدا بیامرزدش را با پرسش باران کردن او لبریز کردم. من امروز این همین آوا را شنیدم و همه آن پرسش ها دوباره در ذهنم مطرح شد. تنها فرقی که کرده است این است که حالا این مادر جهان شمول است که باید جوابهایم را بدهد. به عبارت دیگر این مادر باید یاریم دهد تا بسیاری از چیزهایی را که ظاهراً بر لبهایم به خاموشی گراییده و سعی دارم آنها را به دیگران بگویم درک کنم. من کنار دریا می نشینم در حالی که به دورترین نقطه افق خیره شدم و 1001 پرسش را از خودم می پرسم. حالا احساس مرد 80 ساله ای را دارم که همان پرسش هایی را دارد که از خودش می پرسد که در 8 سالگیش از خودش می پرسید. آیا در سپهر تو احیاناً کسی هست که بتواند جواب این پرسش ها را بدهد؟ آیا ممکن است دروازه های زمان حتی شده برای لحظه ای باز شوند تا ما بتوانیم پی به رمز و رازهای پشتانها ببریم؟ آیا تو میتوانی ذره ای از آن فرامین محرمانه قدرتمند زندگی را قبل از اینکه مرگ پرده سفیدش را بر صورتهای من بکشد بر زبان بیاوری؟ شاید از من بپرسی که آیا من قدردان فواید بیخیالی هستم یا نه؟ من قدردان چنین فوایدی هستم و خیلی خیلی هم قدردانم، اما فقط در زمانی که توانسته باشم همه اینها را به زبان خصوصی خودم ترجمه کنم. تلاش مجدانه صرفاً پلکانی است که ما را به قله می برد. البته من ترجیح می دهم که با پرواز به قله خودم برسم، اما زندگی بالهایی به من نیاموخته تا آنها را بگسترانم و به آسمان پر بکشم. پس باید چه کار کنم؟ به همین خاطر است که من در واقع آن حقیقتی را که پنهان است بر آن حقیقتی که آشکار است ترجیح می دهم. همانطور که درک خاموش را که در ذات خودش کامل و ارضا کننده است با آن درکی که محتاج تجزیه و تحلیل و توجیه است ترجیح می دهم. اما این را هم دریافتم که خاموشی متعالی همیشه با واژه‌ای متعالی آغاز می شود. من همه فواید بیخیالی را ارج می نهم. من به راستی هر چیزی را در زندگی جز پریشانی خاطر ارج می نهم. زیرا اگر چنین فوایدی مستتر در پریشانی خاطر باشد، چشمانم را می بندم و نجوا کنن به خودم خواهم گفت این صلیب دیگری است برای من که باید آن را افزون بر صد صلیب دیگری که همینک بر دوش دارم حمل کنم. اما پریشان خاطر بودن فن نفس چیز نفرت انگیزی نیست. پریشان خاطری خیلی ساده مرا تا آنجایی همراهی می کند که من دیگر از دستش خسته می شدم. پریشان خاطری نانی شد که من خوردم، آبی که نوشیدم، بستری که بران قنودم و لباسهایی که پوشیدم و این تا زمانی ادامه یافت که دیدم حتی شنیدن نامش آزارم می دهد و لذا کوشیدم که حتی از سایه‌اش هم فرار بکنم. به گمانم مقاله‌ای که تو درباره کتاب کاروان‌ها نوشته ای باید اولین مقاله از نوع خودش در زبان عربی باشد. این اولین پژوهش درباره آن چیزی است که نویسنده در ذهن خیش به هنگام نوشتن کتاب داشته است. بسیار نیکو خواهد بود اگر نویسندگان در مصر و سوریه از تو یاد بگیرند که به جای تفحص درباره شکل کتاب‌ها چگونه میتوان عصاره کتاب‌ها را کشف کرد و چگونه میتوان قبل از پرداختن به اشکال شعری ظاهری پی به ساختار روانشناختی شاعر برد. من نباید به صورت خصوصی از تو به خاطر مقاله روانشناختی تحلیلیت که در نهایت انصاف و بیطرفی نوشته شده قدردانی کنم، بلکه باید با نوشتن مقاله‌ای به صورت عمومی از طرف مردم کشورمان از تو قدردانی کنم. اما متاسفانه در حال حاضر چنین به نظر می رسد که مردم ما در مشرق زمین انجام چنین کاری را ناپسند تلقی می کنند و این را می گذارند به حساب خودپسندی نویسنده. اما روزی فرا خواهد رسید که من خواهم توانست نظرات خودم را درباره می و نبوغش بیان کنم و این مقاله فوق‌العاده عالی، بلند بالا، بسیار رسا و زیبا خواهد بود، زیرا که همش قرین واقعیت است. کتابی که قرار است پاییز امسال منتشر شود، کتابی شامل طراحی‌های آری از قیل و قال شورش و انقلاب است. اگر نبود به خاطر اعتصاب چاپخانه داران، این کتاب سه هفته پیش چاپ و منتشر می شد. سال بعد دو کتاب از من منتشر خواهد شد. مرد تنها که من می خواهم عنوان دیگری روی آن بگذارم، شامل اشعار و حکایت‌های تمثیلی است. کتاب دوم مجموعه ای از طراحی‌های نمادین است با عنوان نحو الله به سوی خدا. این کتاب دوم در واقع پایانی است بر یک مرحله از دوره حرفه‌ای من و آغازی بر مرحله دیگر. اما درباره کتاب پیامبر، این کتابی است که من هزار سال پیش به فکر نوشتنش بودم، اما تا اواخر سال گذشته نتوانسته بودم هیچ فصلی از آن را روی کاغذ بیاورم. اما چه میتوانم درباره این پیامبر به تو بگویم؟ او تولد دوباره من و نخستین غسل تعمیدم است. این تنها اندیشه در وجودم است که مرا شایسته قرار گرفتن در زیر پرتو خورشید کرده است. زیرا این پیامبر پیشاپیش مرا نوشته بود قبل از اینکه من بکوشم بنویسمش. مرا آفریده بود قبل از اینکه من بیافرینمش و خموشانه مرا در مسیری 7000 فرسنگی قرار داده بود تا دنبالش کنم قبل از اینکه او در برابرم ظاهر شود تا آرزوها و تمایلاتش را به من دیکته کند. لطفاً از همراه و یاریگرم از آن عنصر شفاف درباره این پیامبر در زمانی که دارد داستانش را میگوید سوال کن. از آن عنصر شفاف سوال کن. در سکوت شب که روح آزاد از زنجیرهایش است و جامعه خود را کنده است سوال کن. و او رمز و رازهای این پیامبر و رمز و رازهای همه پیامبران متقدمش را برایت آشکار خواهد کرد. دوست من، بر این باورم که به قدر کفایت عزم و اراده در این عنصر شفاف وجود دارد که ذره ای از آن میتواند کوهی را جابجا کند و به راستی بر این باورم و میدانم که ما میتوانیم این عنصر را همچون رشته‌ای میان دو سرزمین، همچون وسیله‌ای که ما با توسل به آن قادریم آنچه تمنای شناختنش را داریم بشناسیم، گسترش دهیم و به همه آرزوهایمان برسیم. من باید حرفهای بسیاری درباره این عنصر شفاف و دیگر عناصر بگویم، اما مجبورم درباره آن عناصر دیگر سکوت کنم و من ساکت میمانم تا مه برطرف شود، دروازه های زمان گشوده شود و فرشته پروردگار به من بگوید سخن بگو، زیرا دوره سکوت به پایان رسیده، به پیش برو، زیرا ماندن تو در سایه های پریشان خاطری به سر رسیده است. چه انگام دروازه های زمان گشوده خواهد شد؟ آیا می دانی چه انگام دروازه های زمان گشوده و مه برطرف خواهد شد؟ خداوند نگهدار تو باشد می و تو را برای همیشه حفظ کند. ارادتمند جبران خلیل جبران.